بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و اساتید بزرگوار و خدا رو سپاسگزاریم که فرصت و توفیقی پیش آمد در یک چنین جمع محترمی در مورد مسئلهی بسیار محترم و مهم گفتگو کنیم. در یک شرایط بسیار ویژه‌ای در جهان اسلام ما داریم با هم گفتگو میکنیم، یعنی اتفاقاتی که در جهان اسلام در جریانه شاید دست کم یکی دو قرن گذشته سابقه نداشته. شاید مسئله اصلی ما در این شرایط پرسش از چگونگی بازسازی امت واحده اسلامی است. بعد از حدود یکی دو قرن که جهان اسلام از هم پاشید و آخرین بقایای تمدن مسلمین، یکی در ایران، یکی در شبه جزیره هند و یکی در عثمانی، این سه از هم پاشید و متلاشی شد و جهان اسلام به دست چند قدرت غربی در هم پاشید، بین چند ارتش غربی تقسیم شد جهان اسلام. امروز دوباره اسلام به پا خواستند و همه جا سخن از تشکیل حکومت‌های مردمی اسلامی است و سخن از بازسازی تمدن جدید اسلامی. برای بازسازی امت واحده اسلامی چند مانع داریم که باید از اینا ما بتونیم عبور کنیم و عبور از این موانع توان بسیار میخواد و هزینه سازه. یکی از این موانع چگونگی وحدت امت اسلامی است که تفاوت‌های مذهبی، تفاوت‌های قومیتی، زبان، نژاد، ملیت، اینها چگونه مثل صدر اسلام زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه اینها تحت شعاع مسلمانی قرار بگیره و همه مسلمین بپذیرند که انما المؤمنون اخوه. ما دوباره نیاز داریم برای رفع این مانع که علماء مذاهب مختلف اسلامی با اخلاق اسلامی و با روش علمی بر سر مسائل مختلف تفسیر، حدیث، کلام، فقه، بدون تکفیر، بدون توهین به مقدسات یکدیگر با هم برادرانه گفتگو کنن. این ادبیات که مسلمان می به مسلمانی بگه مشرک، اون یکی به این مسلمان بگه مرتد، کافر، یا یکدیگر رو متهم کنن به انواع اتهامات، یکی بگه فلان مذهب ضد اهل بیت پیغمبرن، اون یکی بگه این مذهب ضد اصحاب پیغمبرند، اینها همه امروز موانع بزرگی است بر سر راه گفتگو و برادری. اختلاف نظرهایی از همون صدر اسلام بین اصحاب رسول الله بود، اشتراکات بسیاری بود، اختلافاتی هم بود، ولی چنانچه ابوبکر و علی ابن ابی طالب و عمر ابن خطاب یکدیگر را تکفیر نکردند و با هم نجنگیدند، امروز مسلمین حق ندارند به نام این اشخاص یکدیگر را تکفیر کنند و خون یکدیگر را بریزند. این یک توطئه است از خارج جهان اسلام که جهان اسلام رو در آغاز بیداری مجدد تهدید میکنه. امام علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه و منابع دیگری صریح میگه من در چه مواردی با فلان خلیفه اختلاف نظر دارم، اما به وضوح می‌فرماد که وحدت مسلمین واجب‌تر است از همه این مسائل و من اجازه نمیدم به خاطر این اختلاف نظر مسلمان خون مسلمان رو بریزه. نقل شده که بعد از قضیه سقیفه بنی ساعده و خلافت ابوبکر، ابو سفیان میاد پیش امام علی ابن ابی طالب و میگه که تو شایسته تری از ابوبکر و عمر و اینها، خودت هم میدونی، همه اینا هم میدونن، چرا درگیر نشدی با اینها؟ اگر درگیر بشی من کمکت میکنم. امام علی ابن ابی طالب میفرمان که من منظور تو را میدانم، تو دلسوزتر از من برای اسلام نیستی و من میدونم تو هدفت چیست که مسلمین رو به جان هم بندازی. من با اینها اختلاف نظر دارم و خلافت رو حق خود میدانم، اما تو تله امثال تو نمیافتیم. ولذا علی ابن ابی طالب از خلفا هم خلفای قبل از خود هم انتقاد و نهی از منکر و امر به معروف میکرد، هم مشورت میداد و کمک میکرد. اینایی که به نام شیعه یا به نام سنی مسلمین رو علیه همدیگه تکفیر میکنند و کاسه های داغتر از آش هستند با ضرب المثلی که ما داریم، اینها حقیقتا نه پیروان علی هستند نه پیروان ابوبکر و عمر. بنابراین اولین مانع خطرناک در برابر تمدن جدید اسلامی و امت واحده نگاه های تکفیری هست که مسلمان را وادار کند که مسلمان دیگری را کافر بخواند و بعد بگه خون و جان و مال و ناموس او هدر است و کافر است، در حالی که همه مسلمین خدای واحد را قبول دارند، کتاب واحد قرآن شریف، قبله واحد، رسول واحد، همه به اهل بیت پیغمبر محبت دارند و بر سر اغلب مسائل ما اتحاد داریم، یک فکر داریم. اخلاق اسلامی شیعه سنی نداره. واجبات اصلی اسلام مثل نماز، روزه، حج و و حجاب، این مسائل اینا که شیعه سنی نداره. اغلب احکام فقهی، اغلب عقاید کلامی اعتقادی ما یکیست. من پاکستان به دانشگاه شما آمدم، دانشگاه منهاج القرآن آمدم، نمیدونم کدومی که از دوستان تو اون جلسه بودن. بودن کسی از دوستان اونجا؟ جناب قادری هم اون موقع مسافرت بود، ایشون هم کانادا بود، یا ولی اساتید و دانشجویان بودند. اونجا هم بحث از همین تمدن و وحدت اسلامی شد. ایشان ملا قادری و خود دوستان، این نهضت عظیم شما به لطف خدا یک نهضت تقریبی و وحدتی است و به همین دلیل شنیدم که این تکفیری ها و وهابی ها شما ها هم تکفیر کردن. یعنی شما هم که صدای اهل سنتید، صدای شما که مبلغ اسلام سنت و جماعتید و در 110 کشور جهان گفتن شعبه دارید، شما هم با این حساب کافرید، جهنمی هستید. در منطق اینا آمریکا و انگلیس و اسرائیل کافر نیستن. اینا عملیات انتحاری میگن تو مسجد مسلمین بمب منفجر کنید اینها کشته بشن چون مشرکن، اما حاضر نیستند علیه اسرائیل و علیه ارتش های اشغالگر به جنگند و کشته بشن. زیارت مرقد و مزار پیامبر و اهل بیت و اصحاب پیغمبر شرکه، اما زیارت کاخ سفید و لندن و تلاویو مسک عین عبادته، توحیده. شفاعت پیغمبر و اهل بیت به اذن الله شرک است، اما شفاعت صهیونیست ها و صلیبی ها توحیده. بوسیدن قبر پیامبر رسول الله شرک. بوسیدن دست ملکه انگلیس توحیده. بوسیدن دست حاکمان حکومت های فاسد در کشورهای اسلامی توحیده. مشکل بزرگ این اسلام قلابی است که همه مسلمین رو کافر میدانند، ولی جهان اسلام رو به خاطر نفتش تسلیم قدرت های غربی کردن. ثروتمندترین امت جهان رو تبدیل کردن در این 200 سال به یک امت فقیر. تمام آثار سنت و تاریخ اسلام و تمدن اسلامی رو از خانه پیامبر، خانه همسران پیامبر، خانه اصحاب رسول الله، اهل بیت در مکه، مدینه، آثار غزوات پیغمبر همه رو تخریب کردن به اسم که شرک. به جاش کاخ و هتل و پاساژهای بزرگ ساختن در داخل و در خارج هم در شراب فروشی ها و فاحشه خانه ها و قمارخانه های بزرگ دنیا سهم دارن. اینا فکر میکنن زیارت و احترام به معنای عبادت هست. یعنی اگر کسی، پس با حساب اگر کسی جلوی پدر و مادرش به احترام بلند شه دست اونا رو ببوسه مشرک دیگه. مگر بوسیدن کسی یا جایی به مفهوم عبادت اوست؟ مگر احترام به کسی به معنی عبادت اوست؟ احترام به رسول الله برای خدا عین توحید است. احترام به اهل بیت احترام به رسول الله و احترام به خداست. شیعه هیچ مسلمانی رو کافر نمیداند الا دو گروه. یکی شیعیان افراطی را که اهل بیت را در حد خدا بالا ببرند، شیعه اونها رو کافر و نجس میدن. دوم کسانی که به اهل بیت پیغمبر، به پیغمبر یا به اهل بیت پیغمبر فحش بدن و اهانت کنن. دیگه از نظر شیعه هیچ مسلمانی کافر نیست. ولی اختلاف نظر هست، باید علما گفتگو کنن نه جاهلان و عوام. و با ادبیات اخلاقی و علمی، نه با ادبیات تکفیری تو کوچه و خیابان با شمشیر و بمب و مسلسل. این خیلی عجیب نیست که تا 40 سال پیش در همین هند و پاکستان و افغانستان تمام اهل سنت محب اهل بیت بودند و اهل زیارت بودند و هستند بسیارشون هنوزم. اما یه مرتبه در این 30 و چند سال میلیاردها پول و دلار نفتی آمد خرج شد که به جای سنی وهابی درست کنن و ای که بگن تمام مسلمین در کنار هم علیه استکبار و کفر، یه مرتبه تبدیل بشه به همه مسلمین علیه هم. متاسفانه صدای امثال شماها در جهان و در جهان اسلام الان زیاد شنیده نمیشه، صدای شما ضعیف شده، باید صداتون رو باید بالا ببرید. صدای تکفیری ها شنیده میشه به کمک دشمنان اسلام. امثال شماها باید سخنگوی اهل سنت باشید در جهان، نه که تفکری که هم شیعه را هم اغلب اهل سنت رو کافر میدونن. محمد ابن عبدالله ها در خود حجاز علماء سنی حنبلی را کافر خوانده. ایشون در الدرر و سنیه میگه راجع به اهل مکه، میگه تمام مردم مکه کافرند، جلد 10 صفحه 86 و جلد 9 صفحه 291. میگه ان دین اهل مکه، ان دینهم هو الذی بعث رسول الله بالانذار عنه. میگه اصلا مردم مکه مشرکن، همون دینی رو دارن که خدا پیغمبر رو فرستاد با اون دین مبارزه کنن. یعنی میگه تمام مردم مکه و علماشون که همه اهل سنت بودن، اینا همه مشرکن، کافرن. در این کتاب خیلی از مسلمین رو تکفیر کرده، مثلا اهالی بدو و بدو در خود حجاز رو میگه اینها از یهود و نصارا کافرترند و به اندازه مویی از اسلام بهره نبردند ولو شهادتین رو به زبان جاری کنن. راجع به اهالی وشم در همین کتاب میگه هم علماشون کافرند هم عوامشون کافرند. راجع به اهالی سدیر در خود حجاز میگه همشون کافر و نجسن. بعد میاد راجع به اهالی احسا در حجاز که شیعه هستند، میگه اونها هم یعبدون الاسنام، بت پرستند، مشرکن. راجع به اهالی قبیله عنزه رفته به اون قبیله سرکشی کرده، آمده میگه انهم لا یؤمنون بالبعث. مردم سنی حنبلی حنفی میگه اینا اعتقادی به قیامت ندارن. راجع به قبیله ظفیر میگه اینها مشرکن، کافرن. راجع به قبیله خودش، همون قبیله‌ای که خودش اونجا به دنیا آمده، میگه تمام قبیله من، عیینه و درعیه، همه اونها هر کس مرا قبول ندارن، افکار ما رو قبول ندارن، اینا همه کافرن. ابن سحیم و پیروانش رو از همشهریای خودش همه رو میگه کافرن و مهدور الدمن. میگه تمام مسلمانانی که صوفیان اهل تصوفند همه کافرن، شیعه همه کافرن. ابن عربی رو میگه از فرعون کافرتر است و هر کس ابن عربی را تکفیر نکند خودش کافر است. بعد ازش میپرسن اگر کسی در کفر اینهایی که شما گفتی شک داشت چی؟ شک داشت. میگه کسی که شک کند به اینکه اینها کافرند خودش کافر است. در همین کتاب جلد 10 صفحه 8 میگه متاسفم که سواد اعظم، یعنی اکثر مسلمین، کافرند. میگه مردم نجد به جای خدا بت پرستند، با اینکه اونا سنی اند. و خیلی از علما، مثلا از علما بزرگ اهل سنت رو اشعری به لحاظ مکتب اشعری یا غیر اشعری، ماتوریدی یا هر چه که هستند، این دیدگاه ها رو، هر چهار مذهب اهل سنت رو میگه بدعت است. میگه باید برگردیم به قبل از ابو حنیفه و شافعی و مالک و کی و کی، احمد حنبل، اینا مذهب سازی کردن، اینا هم بدعت است. و بعد نسبت های عجیب غریب به علماء بزرگ سنی، مثلا کتاب تفسیر کبیر جناب فخر رازی، این کتاب رو میگه یک تفسیر مطالب انحرافی درش هست و از جمله راجع به فخر رازی، یعنی فخر رازی هم تکفیر میکنه. میگه ان الرازی هذا الف کتابا یحسن فیه عبادت الكواكب. یعنی فخر رازی رو متهم میکنه به ستاره پرستی. یه جا از ایشون نقل شده، ازش میپرسن تا قبل از اینکه شما بیاید تو قرن 13 هجری این 13 قرن مسلمین بودن اینا چی بودن پس؟ میگه متاسفانه اکثرشون یا دانسته یا ندانسته گرفتار شرک بودن قبل از من. این نگاه خیلی نگاه خطرناکیه و میدونید اولین کتاب رو علیه او برادر خودش نوشت و اول کسی که باش مبارزه کرد پدر خودش بود که یه قاضی عالم و قاضی حنبلی بود و علماء بزرگ سنی از حنبلی و شافعی و حنفی گفتن این آدم خودش منحرفه، گفتن کسی که زیارت پیغمبر را شرک میداند خودش کافر و مشرک است. خب حالا بعدم میدونید از شهر خودش بیرونش کردن، ایشون رو مسلمین و علماء اهل سنت بیرونش کردن، رفت از شهر فرار کرد و بعدها که انگلیس کمک کرد بین آل سعود و بین سعود و آل سعود با محمد بن عبدالوهاب اینها رو به هم متحد کرد و به کمک اینها خلافت عثمانی رو شکست دادند، از حجاز و جزیره العرب بیرون کردن، تو منطقه چون نفت کشف کرده بودن انگلیس به دست اینها بر منطقه مسلط شد و همین محمد ابن عبدالوهاب فتوا داد که ترک ها کافرند، احناف کافرند، چون عثمانی ها که با غرب می جنگیدن با انگلیس ها می جنگیدن اونا ترک و حنفی بودن. مانع اول پس این مسئله تکفیر و ضد وحدت بود. این صدای شما و امثال شما هاست که باید در پاکستان، در شبه جزیره هند، در افغانستان، در اروپا، در همه جهان عرب، جهان اسلام به گوش برسه. نباید اجازه بدیم که این تفکر بشه سخنگوی اهل سنت یا بشه سخنگوی اسلام در دنیا. وهابیت بدعت بود، به جای سنت دارن به خورد دنیا میدن. مانع دوم حکومت‌ها در کشورهای مسلمانن. این حکومت‌هایی که اغلب حکومت‌هایی که در کشورهای مسلمان بر سر کارند، اینا دست نشانده ی آمریکا، انگلیس، فرانسه یا روسیه. اغلب اینها حاکمان تظاهر به اسلام میکنن ولی مسلمان نیستن. شیعه و سنی هم فرق نمیکنه. شاه ایران ظاهرا شیعه بود، هم رفت مکه حاجی شد، هم حرم امام رضا آمد زیارت کرد، در حالی که این آدم نه دین داشت، نه اهل نماز بود، اهل شراب و زنا و فساد بود و دست نشانده و عامل آمریکا و انگلیس و اسرائیل بود در اینجا. اکثر کشورهای به اصطلاح مسلمان هم الان حاکمانشون همینطورن. همونقدر که شاه شیعه بود اینا سنیان. حاکمان این کشورهای منطقه، چه اونایی که دلارهای نفتی دارن، اینا کدومشون اهل خدا و نماز و قرآن بودن؟ اینا بعد از این که انقلاب اسلامی امام اینجا حرکت کرد، حکومت جمهوری اسلامی درست کرد، یه مرتبه همشون شدن مسلمان سنی، فقط برای ای که مسلمین به جان هم بیفتن، اسرائیل به خطر نیفته و حکومت‌های خود اینا به خطر نیفته، یه مرتبه بحث شیعه سنی و هلال شیعه و اینا رو مطرح کردن که آی ایران داره همه رو شیعه میکنه، ایران داره امپراتوری تشکیل میده و این حرفا. یک کسی از اینا نپرسیده که هزاران هزار سنی مجاهد در زندان‌های شما چه میکنند؟ مبارک و سیسی مسلمانند، حکومت آل سعود و بحرین و امارات و قطر، اردن، اینا مسلمان بودن هیچ وقت؟ مثل صدام که اساساً بیدین بود ولیکن آخر جنگ چون این طرف الله اکبر میگفتن، اون آخرش که داشت شکست میخورد آمد رو پرچم عراق نوشت الله اکبر، در حالی که هزاران هزار مسلمان سنی و شیعه رو کشته بود. چرا این حکومت ها به فلسطینی مجاهد سنی یک گلوله یک فشنگ کمک نکردن و نمی کنن؟ تنها حکومتی که به فلسطینی های سنی مجاهد کمک کرد و اسلحه داد و موشک داد ایران شیعه بود. وقتی مسلمانان رو در بوسنی هرزگوین می کشتند، تنها حکومتی که به اونها کمک کرد حکومت شیعه ایران بود، با این که اونها مردم اهل سنت بودند. بچه های ما رفتن اونجا و شهید شدن و دفاع کردن از اونها. الان در عراق و سوریه اهل سنت بیشتر کشته میشن و مسجدهاشون رو دارن خراب میکنن همین تکفیری ها. چقدر علماء سنی رو تیرباران کردن و کشتن. همین حکومت های کشورهای مسلمان که همه رو از شیعه میترسونن، هیچ کدومشون حاضر نیستن یک فشنگ کمک کنن به فلسطینیا. ولی وقتی مردم سنی غزه زیر بمباران اسرائیل صهیونیست‌ها شهید میشدن، نخست وزیر اسرائیل گفت 1000 موشک ایرانی بر سر ما ریخت. حکومت ها در کشورهای مسلمان مانع پیشرفت مسلمینن. اونا نمیگذارن مسلمین در علم و وحدت و اخلاق پیشرفت کنن و تمدن بسازن. در کشورهای عربی کدومشون حاکمان طبق اسلام عمل میکنن و منتخب مردمشون هستن؟ این شاهن، خانواده‌ان، از پدر به بچه، از بچه به پسر عمو، از او به ای، و جنگ بین خانواده ها. هر خانواده ای بیشتر نفت و باج بده به آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اسرائیلی‌ها، نوبت اون خانواده است. یک 10 سالی، 15 سالی، دوباره خانواده بعدی. چه دست‌هایی نگذاشتن افغانستان بعد از اینکه در جهاد پیروز شد یک کشور متحد مسلمان تشکیل بده و خود مجاهدین به جان هم افتادند. چه دست‌هایی نمیگذاره پاکستان آرامش بگیره؟ کودتا پشت کودتا در پاکستان باید صورت بگیره. چه دست‌هایی ترکیه رو همین بلا رو سرش آورد؟ اینا رو دست‌های دشمن بشناسیم. در نیجریه همین ایام حکومت ارتش نیجریه که با اسرائیل و با فرانسه و انگلیس و ایناست و با آل سعود متحده، 1000 نفر مسلمان رو کشتن تو خیابرون‌ها بی سلاح و جنازه هاشون رو سوزوندند و اون شیخ زکزاکی رو 4 تیر بهش زدن، 6 فرزندش رو کشتن و الان تو زندانه. هیچ کس هیچی نمیگه. در یمن شیعه زیدی و سنی شافعی و همه کنار همن و جنگ مذهبی اونجا نبوده، میان مردم رو بمباران میکنن. دقت کنید برادران، نهضت بیداری اسلامی ملت‌های عرب، لیبی، سودان، سومالی، شمال آفریقا، حجاز، بحرین، یمن، همه اینا رو دارن با پول خود مسلمین و با دست خود مسلمانان با دلارهای نفتی تبدیل میکنن و این نهضت انقلابی رو به جنگ‌های داخلی مذهبی و قومی قبیله‌ای، تا دوباره رژیم‌های فاسد دیکتاتور برگردن و حاکم بشن و 100 سال دیگه جهان اسلام و جهان عرب رو غارت کنن. رژیم‌های بیدین و وابسته برای حفظ اسرائیل، برای حفظ رژیم‌های خودشون، با میلیاردها دلار پول نفتی، با پول مسلمین مزدور استخدام میکنن. میلیون‌ها تن اسلحه و بمب در عراق و سوریه و لبنان و یمن و لیبی و همه جا وارد کردن و دولت‌های مردمی تشکیل نشه، دولت‌های اسلامی واقعی تشکیل نشه، دولت‌هایی که مردمی باشن، ضد صهیونیست باشن تشکیل نشه. عراق رو میخوان برگردونن به دوران صدام و به دوران اشغال آمریکا. این همه مسلمان کشی میکنن ولی یک فشنگ به فلسطینی ها نمیدن علیه اسرائیل. چند صد رسانه، چند صد شبکه ماهواره‌ای، چند هزار سایت اینترنتی داره کار میکنه. کارخانه فریب افکار عمومی مسلمین از پاکستان، از مالزی تا لیبی تا مراکش، تا مسلمین رو به جای مبارزه علیه استکبار و کفر به مبارزه علیه مسلمانان دیگر، بمب‌گذاری و ترور تو مسجد، تو حسینیه وادار بکنه و منحرف کنه، تا انرژی عظیم جهان اسلام که به پا خواسته تا دوباره تمدن اسلامی جدید بسازه، به جای آمریکا و اسرائیل صرف مسلمان کشی بشه، جنگ‌های داخلی و تروریسم وهابی. امروز هزاران سرباز مزدور از ارتش‌های غربی با لباس اسلامی آمدن تو صحنه. امروز با فرماندهی مستقیم آمریکا دارن عمل میکنن و صهیونیستا، و با پول و سلاح حکومت‌های نفتی عربی در حال آدم کشی هستند زیر پرچم دروغین اسلام، و جنگ رو از مرزهای اسرائیل که داشت سقوط میکرد کشوندن به کوچه پس کوچه های یمن و سوریه و عراق و لیبی و فردا شاید پاکستان. مانع سوم در برابر تشکیل تمدن جدید اسلامی، گرایش های غربگرا و لیبرال بین مسلم، بین بعضی از نخبگان مسلمانه. این یه جریانی هن که بعضیاشون وابستن در دستگاه فکری استکبار امپریالیسم غرب تربیت شدن، تفکرشون آمریکایی انگلیسی است، جاسوسن وابستن، و بعضیاشون نه، وابسته و جاسوس نیستن، آدمای اصلاح طلب هستن، میخوان جوامعشون رشد کنن، ولی افکارشون تحت تأثیر فرهنگ مادی غربه. اینا برعکس اون جریان خشن تکفیری که احمق و عقل و اخلاق اسلامی سرش نمیشه، اینا قطب مقابل این جریانن، افراط از طرف مقابل. این جریان سوم که جریانی است که عقیده داره که غرب بهترین تفکر و تمدنه و این باید بر جهان اسلام هم حکومت کنه، فقط شرب خمر و مشروب و اینا نباشه، و الا تمدن درست همین تمدن غرب است، منتها به علاوه نماز. ما در ایران از هر دو جریان داشتیم و داریم. هم جریانی داشتیم که می گفتن هر کس شیعه نیست کافر است و دشمن اهل بیت است و شیعه هم امروز وظیفه نداره اصلا حکومت تشکیل بده، عصر غیبت امام زمانه و پیغمبران نیستن، اهل بیت نیستن، ما حق نداریم حکومت تشکیل بدیم و انقلاب بکنیم، ما باید هر کسی در همون گوشه فقط خودمون اهل نماز و روزه و حجاب باشیم، دیگه وظیفه اجتماعی نداریم. اینا جریان متحجر و تکفیری بین شیعه بودن. یه جریانی هم بین ما بودن، هنوز هم هستن، اینا معتقد بودن که آقا اسلام مگر چیه؟ اسلام نماز است و روزه و حج و واجبات فردی است. به لحاظ اجتماعی هم همین شهرهای غربی است. آدمای بدی هم نبودن، خائن هم نبودن، طرز فکرشون این بود. میگفتن شهری مثل لندن، مثل پاریس، منتها صدای اذان درش موقع نماز به گوش برسه. در واقع این دوتا جریان اسلام آمریکایی، هم او اسلام که میگفت اسلام فقط عبادات شخصی است و ما به سیاست و حکومت ها کاری نداریم، میخواد شاه باشه، میخواد هر کسی باشه، هم این اسلامی که میگفت امریکا باشه ولیکن فسق و فجور کمتر بشه. امام خمینی میگفت بزرگترین فسق و گناه، بزرگترین فحشا و فساد خود استکبار و استبداد است و رژیم هایی که نه به اسلام کار دارن نه به مردم کار دارن. این فسق و فساد خیلی بدتر است از شرابخوری. ریشه ظلم و کفر رو قطع کن، نه که چهار تا برگ و شاخشو. تمدن سازی راهش اینه. یک کسایی که غربگرا هستن و غرب زده هستن، اینا معتقدن که ما که حریف تمدن غرب آمریکا و اینا که نمیشیم، اینا از ما قوی ترن، جلوترن، ما باید تسلیم بشیم، سعی کنیم ایمان و اخلاق و تقوای شخصی رو تا میشه حفظ کرد، با اینا نمیشه طرف شد. امام در برابر اینها میگفت در هیچ جامعه اسلامی حاکم ظالم، حاکم کافر و حاکمی که دست نشانده کفار و غیر مسلمین است حق حکومت ندارد. حاکم باید اولا اسلامی و مسلمان، عادل و با تقوا باشد، باید عالم به دین باشد، باید مدیریت و قدرت اداره جامعه و شجاعت و قدرت مدیریت و ظرفیت رهبری داشته باشه، باید شجاع باشد و از دشمنان اسلام و صاحبان قدرت و ثروت نترسد، باید زاهد و ساده زیست باشد و مثل فقرا زندگی کند. شما خونه جماران بیت امام رو نمیدونم رفتید دیدید یا نه؟ آره، کل زندگی امام یک چمدان رو پر نمی کرد، نصف چمدان پر شد. رهبری فعلی هم گاهی برای مسائل شخصی مجبور میشه پول قرض بگیره، زندگیش از سطح متوسط مردم پایین تره. حاکم اسلامی نباید در رفاه زندگی کند، باید در سطح فقرا زندگی کند، که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نهج البلاغه گفت باید در سطح فقرا زندگی کنید تا فقیرترین مردم احساس تنهایی و بدبختی نکنه. اصلا حکومت اسلامی و اسلام شخص محور نیست، اسلام محمدیزم نیست. مکاتب مادی یا مارکسیستن یا فرویدیسته یا لنینیسته یا چه و چه، اشخاص محورن. در اسلام قرآن میفرماد ما محمد الا رسول، اللهم صل على محمد و آل محمد، قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. مسلمان حتی حکومت اسلامی شخص حاکم محور نیست. همه ما شنیدیم که عمر ابن خطاب اول خلافت به مردم در خطبهش گفت که اگر دیدید فردا من مسیر رو کج رفتم به من تذکر بدید. یکی از مسلمین بلند شد شمشیر کجش رو نشون داد، گفت اگر کج بری با این شمشیر کج راستت میکنیم، و عمر ابن خطاب ناراحت نشد، تایید کرد. در حکومت اسلامی، در یک تشکیلات اسلامی، اون امام و رهبر تا وقتی عادل است، تا وقتی در مسیر خدا و حق است، احترام و اطاعتش واجب است. به محضی که از مسیر منحرف شد اطاعت او حرام میشه. هدف توحید و عدالت است نه اشخاص. اگر کسی رهبر میشود چون در مسیر توحید و عدالت اطاعت میکنیم، ولی اگر خلاف توحید و عدالت رفت اطاعت از او، همراهی او، احترام به او میشود حرام. ولذا امر به معروف و نهی از منکر یک واجب دو طرفه است. هم حاکم و رهبر مردم را امر به معروف و نهی از منکر میکنه، توصیه و انتقاد میکنه، هم مردم باید حاکم و رهبر و لیدرهاشون رو و مسئولینشون رو نهی از منکر و امر به معروف بکنن. دو طرف حق دارن با هم صحبت کنن و همدیگر رو نصیحت بکنن، یک طرفه نیست. امام خمینی میگفت که من خجالت میکشم بگم رهبرم من. رهبر اون جوان نوجوان 13 ساله است که تو جبهه نارنجک به خودش بست و خودش رو زیر تانک متجاوزین انداخت. امام گفت او رهبر ماست. میگفت که اگر خمینی هم از مسیر خدا خارج شد، این مردم با خمینی هم کار ندارن، خمینی رو بزنن کنار و خودشون برن به سوی خدا. و میگفت همونطور که رسول الله در برابر ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان ها ایستاد تا آخر، ما باید تا آخر در برابر زلمه جهان، حکومت های فاسد جهان و در رأسشون آمریکا و اسرائیل بیستیم. کسانی که اسلام رو نمیشناسن میگن با قدرت ها باید ساخت، ولی بدانند سازش با قدرت ها امروز نابودی اسلام و دفن اسلام است نتیجهش. تا آخر باید محکم بیستیم و دفاع کنیم و نترسید که اگر کمی عقب بکشید دست از اسلام باید بردارید. تا دست از اسلام بر ندارید اینها ولتون راهاتون نخواهند کرد. وقتی شاه در ایران سقوط کرد، امام به مردم گفت انقلاب پایان نیافت، انقلاب آغاز شده است. از قدرت‌های بزرگ نترسید، به فکر رهایی جهان باشید. گفت باید تلاش کنیم اسلام رو در ایران اجرا کنیم تا حد توانمون، هرچه بیشتر و بیشتر، و بریم سراغ کمک به ملت‌های مسلمان دیگه و در تمام کشورهای اسلامی اسلام حاکم بشود. پیشنهاد امام خمینی در وصیت‌نامه‌اش به تمام مسلمین گفت بیایید در هر کشور اسلامی یک جمهوری اسلامی انتخاب کنید، یعنی طبق مذهب اکثریت یک جمهوری انتخابات مردمی، حاکمان انتخاب کنید در چارچوب اسلام. بعد تمام این جمهوری اسلامی های کوچک و بزرگ با هم متحد بشن، بشیم یک اتحاد جماهیر اسلامی، امت واحده اسلامی، و همه با هم همکاری کنیم تمدن جدید اسلامی رو بسازیم. الان هم راه حل همینه، یعنی از لیبی و مراکش بگیرید تا پاکستان، تا افغانستان، تا مالزی، تا آسیای میانه، همه باید همین کار. راه دیگه ای وجود نداره. نه روش تکفیری و آدم کشی و مسلمان کشی مشروعه و جواب میده، نه روش جریانهای غربگرا و لیبرال مسلک که عشقشون، قلبشون، قبلشون آمریکا و لندن و کاناداست، اروپاست، قبلشون اروپاست، ولی در این حال شخصا مسلمانن. هیچ کدوم از این دو روش به نتیجه نمیرسه. روش همینه، مردم در چارچوب اسلام، رضایت مردم، شریعت اسلام، این دوتا باید عمل شه. خیلی ممنون و متشکر، ببخشید وقت شما رو گرفتیم، عذرخواهی میکنم. اگر نکته ای، فرمایشی، سوالی، چیزی دارن بفرماین.
سه چهار روز هستش اینجا هستیم و پیغام محبتی هستش که از اونجا آوردیم، هم داریم اونها رو گسترش میدیم. این میگن که صحبت های شما را که شنیدیم خوشحال شدیم که به همین خطوط که الحمدلله شما صحبت کردید با شیخ الاسلام طاهر القادری داریم. الحمدلله قرار این هستش که یه جوری قانون مندی شود، قانون سازی شود و انشاءالله گسترش بدیم این نظریات رو. و پر امید هستیم به این معنی که این حکومت ها به ما اثر نکرده، اون روایاتی که داریم، یعنی روایت که ما داریم، اون کلچر یا ثقافتی که ما داریم، اینقدر عمیق هستش که رفت و آمد این حکومت به ما اثر نمی کنه. الحمدلله چیزای خوبی ما خودمون داریم. با اینکه یه اثراتی هستش که از بیرون آمده، مثل این فرقواریتی هستش یا تروریزمی هستش یا تکفیریتی هستش به مملکت ما رسیده، ولی خدا رو شکر ما میتونیم بگیم که در اهل سنت، دنیا اهل سنت، ما کسانی هستیم که با این متاثر نشدیم. نه صرف متاثر نشدیم، الان ضد اینها هم داریم کار میکنیم. یعنی به تمام پاکستان الان الحمدلله یک علم قد کردیم، یک علم بلند کردیم که با این تکفیریت داریم میجنگیم. و نخبگان خوبی با الحمدلله مغزهای خوبی رو خدا رو شکر اطراف خودشون جمع کردند. اینجا شخصیتی که جمع هستن بعضی هستن که صاحب دانشگاه هستن، بعضی هستن که صاحب کالج هستن، همینطور بعضی هستن که تجربه حزبی اونها خیلی زیاد هستش. و ما میتونیم به راحتی میگیم که 30 سال هستش که داریم کار میکنیم، با اینکه در پاکستان احساس کردیم که بعضی از دستهای نادیده اینجوری هستن که از ما رو از ایران جدا میکنن، میخوان یه رخنه، یه فرقه و یه چیزی اختلافی بنفته، ولی میگه که ما انشاءالله این کار رو تو پاکستان عملی اجازه نمیدیم که کسی ها میان و ما رو از ایران دور کنن. ما انشاءالله قلب هایمون با ایرانی ها دارن، الحمدلله الان جوش میگیرند. یه زمان بدی ما هم دیدیم پاکستان که همه مدارس ها به یک دیگه کافر میگفتن، تکفیر میکردن، تکفیریت اینقدر رایج شده بود، اینقدر سیطره پیدا کرده بود که ما دیدیم همه مدارس الان نه فقط بس زبان با اسلحه هم دارن ما با همی جنگن. اون وقت الحمدلله کار خوبی کردن که یه اعلامیه وحدت بچه تشیع رو هم جمع کردن، بله سنت رو هم جمع کردن، یه اعلامیه وحدت هم پخش شده و بعد از اون کار عملی برای وحدت دیدیم که الحمدلله شروع شده. با اینکه خیلی برای ما مشکلات درست کردن، ولی خدا رو شکر که از میگن که به وسیله و شفاعت رسول الله توانستیم که این کار رو ادامه میدیم و داریم ادامه میدهیم انشاءالله. یه بله بفرمایید، یه پیشنهادی هم دارند، بفرمایید. ما یه گلایه‌ای داشتیم از قیادت از وهابی ها، اینجا می اومدن به عنوان نماینده اهل سنت. یک کتابی نوشتن دهشتگردی یعنی تروریستی و فتنه خوارج، یعنی تروریست ها و فتنه خوارج با عنوان فتوه 650 صفحه ای اینا پخش کردن در این چند سال. میگن که ما رو تو خطر انداخت، چون در این زمان آپ کے پاس اس کتاب ہے؟ میگه که نمیدونستیم که با شخصیات های مثل شما استفاده میکنیم، با اینو ضرور میآوردیم.
من مسافری که آمدم پاکستان تقریبا تعداد زیادی از کتاب های شیخ الاسلام رو گرفتم با خودم آوردم، حالا من تو کتاب خونم هست، حتی استفاده هم کردم ولی این کتاب رو ندیدم. عربیه و عربی هست؟
یه کس زبان میں ہے؟ میگه در عربی هم
هستش؟
در 18 زبان های زنده عربی میگه. میگه که خواهش همین هستش که فارسی هم باید چاپ بشه. میگه الان در شام و در جامعۃ الازهر این کتاب درسی شده الان الحمدلله. میگه امکان هستش که تو مدینه هم انشاءالله با عنوان کتاب درسی رو بیارن. انشاءالله یه خواهش هم داریم که اگر استفاده میکنید از اون کتاب، اگر خوب باشه برای ایران هم.
من پیشنهاد میکنم که با دوستان مجمع تقریب مذاهب،
بله جی،
شما ارتباط،
بله بله دارم،
از طریق شما بگید، از طریق خودتون این کتاب رو بگیرید، جوری به مجمع تقریب مذاهب برسونید، اونا حتما استقبال میکنن
انشاءالله. میگه یه راه بزرگی هستش که میتوانیم ما و شما انشاءالله نزدیک باشیم با اینجا. و میگفتن که بعضی از کتاب ها رو که الحمدلله 1300 کتاب چاپ شده از طرف حاج آقا که 500 تو منظر عام اومده، یعنی 1300 کتاب آقا نوشتن. میگن که بله یه مؤسسه بزرگی داریم، خیلی نقبه ها رو جمع کردیم. الان خودمون ما تعجب میکنیم که چطور نشد یه تبادل نظری هم باید میشد. بعضی از کتاب های شما رو هم دیدیم، یعنی خیلی عمیق نوشته شده. یه مشکلات سرحدی یا حدودی که داریم، نمیتوانیم همه چیز رو از اینجا ببریم، یعنی میترسیم از مرزها و این طرفا. میگن که یه کانالی باید باز باشه که بیشتر چیزها رو یه جوری به سفارت یا خانه فرنگ برسه که از اونجا ارتباط رو پیدا کنیم و تو کشور خودمون انشاءالله میبریم. نه نه قرار هستش انشاءالله اونجا میبریم. تشکر میکنم از دوستان، از تمام دوستان. کہتے ہیں کہ شکریہ، میگن کہ تشکر میکنیم از من بندے اس فلانی که ما رو اینجا مثل برادران خودمون یعنی احساس کردن و الان تنجا هستیم، احساس نکردیم که از کشور ما دور هستیم، یعنی الان دو ماحول خوبی پیدا مرد. آج 4-5 دن کے بعد ہم اس احساس میں ہیں، ان 4-5 روز کے ما اینجا هستیم، احساس کردیم که اون تبلیغاتی که در پاکستان میکردن که این جمهوری اسلامی برای گسترش تشیع داره کار رو میکنه، ولی این چهار روز که اینجا هستیم احساس کردیم که این برای اسلام دارن کار میکنن، همون قدر که برای پاکستان ایرانی ها مفیدن، برای ما هم مفیدن، و به نتیجه رسیدیم که باید الگوگیری کنیم و یه چیزی رو خوب، های چیزهای خوبی رو باید ببریم و اونجا بومی کنیم. میگه که ما اون کاری که وہ مشن میگن احساس کردیم که الحمدللہ به همون روشی که شما از ما خواسته اید تقریبا به همون راه داریم میریم. یعنی ما در تحریک خودمون حتی به جای بالایی اهل تشیع هم داریم، یعنی فقط اینجوری نیستش که فقط ما عهده دار باشیم، ما عهده بگیم، عهده الحمدللہ به تشیع هستش که مناسب خوبی دارن در حزب ما. و همینطور میگن که ما هیچ وقت خودمون رو از اهل تشیع جدا تصور نکردیم، تو پاکستان با هم کار میکردیم، خصوصا در مناطق اینها الحمدللہ اختلافات خیلی کم بود، در مناطق اینها زندگی میکردن. میگفتند که الحمدللہ ما هیچ وقت با اهل بیت دور نشدیم و هیچ وقت با تشیع هم دور نشدیم و داریم اونجا با هم کار میکنیم. میگید که این یهود و نصارا برای مسلمانان برنامه ریزی کردن که در آینده یه جوری باید 30 سال اینا با هم بجنگن، شیعه و سنی. میگن که در خلاف اونها انشاءالله
پیغمبر اهل بیت کو برا کہنے والے
تشیع پاکستان قیادت خودش رو در ایران میبینه و ما احساس میکنیم که این تشیعی که ما داریم تو پاکستان، تو منطقه خودمون، با اینکه با هم الحمدلله اتحاد داریم نمی جنگیم، ولی بعضی وقت ها برای اصحاب یه حرفی میزنند که از اونا یعنی فاصله میگیریم یا مخالف اون نمیشیم. شما که فرمودید که اونهایی که فحش میدن به ائمه اهل بیت علیهم السلام اونها مسلمان نیستن، یا اونهایی که به اصحاب فحش میدن اونها کار خوبی نمیکنن، میگیم که ما اینجوری احساس میکنیم که چون قیادت دست شما ها هستش، یعنی در ایران قیادت تشیع در ایران هستش، باید خیلی واضح، خیلی مبین، خیلی باز این مطالب اونجا منتقل بشه بود که یعنی مرجعیت اینجا یا قیادت اینجا یا علماء اینجا راضی نیستن که تشیع کار بکنن، ممکنه عمل نکنن یا گوش نکنن، ولی خود این حرف اونجا برسه در زبان خودتون، این برای ما خیلی مفید ہے، استفاده خواهیم کرد که ببین مرکز تشیع یه نظریه داره، این بچه شیعه یه نظریه دارن، ما به این بچه شیعه کار نداریم، اون با مرکزیت کار داریم که به این اهداف داره ما رو جلو میبره. میگه که اون خیلی مفید باید باشه اگر اینجوری فتاوی یا اینجوری صحبت ها
متاسفانه تو رسانه ها منتقل نمیشه و الا اینجا زیاد گفته شده. مثلا رهبری اینجا فتوا داد که اهانت به مقدسات همه مذاهب اسلامی حرام است و از جمله هر کس فحش بده خلاف شرعه. این رهبری ایران گفت، سری فتوا داد، منتها تو رسانه ها ما رسانه بین المللی نداریم، رسانه ها دست دشمنان ما و شماست، حرف های دشمنانه از سنی نقل میکنن برای شیعیان که میگن این سنی ها دشمن اهل بیتن، به شیعی هم نقل میکنن، به سنی هم راجع به شیعه نقل میکنن. این یک مسئله است. مسئله دوم اینه که هر جا خشونت علیه یک مذهب اقلیت زیاد میشه، افراطیگری بین اونها پیدا میشه. مثلا شیعه مثلا تو ایران چون اکثریت الان مدت هاست تحت فشار نیست، عقاید افراطی توی شیعه علمای شیعه ایران حاکم نشد، اعتدالی بود. اما یه جایی که مثلا شیعه تا حرف زده کشتن، به ناموسش تجاوز کردن، خونش آتش زدن، این کارا میکنن، اینا میافتن تو دام افراط، یعنی یک نوع لجبازی، لجاجت، که حالا که این طوره پس اصلا ائمه نمیدونم فلانن، پس اصلا شما همه تون فلانید. این یک حالت اینجوری هم هست، یعنی هر جا که آرامش و برادری بیشتر باشه افراط تو همه مذاهب کمتره، هر جا خشونت و تکفیر زیاد باشه افراطیگری و انحراف در مذاهب اقلیت بیشتر میشن، یعنی قلات شیعه میشن سخنگوی شیعه به جای شیعه، قلات افراطیون. یک حالتی راجع به همه مذاهب همینطوره. اگر تو یک جامعه هم که سنی اقلیته به او ستم کنی نذاری عباداتش رو طبق مذهب خودش اذیت کنی، ستم کنی، حقوقش رعایت نکنی، اینا اون سنی میره به سمت وهابیت، سنی متعادل نمیمانه. شیعه هم هر جا بکشی و از فشار بیاری همین میشه، مسیحیش هم همینه، یهودی هم همینه، همه جا هر جا فشار باشه افراطی گری میاد.
اونی که گفتم که دسته ایالت مسئولیت دارن و خود برای بینهای
کار میکنن،
آقای غلام حسین شاکر ایشون هستن، آقای دکتر سعید بلوچ ایشون 10 سال در عربستان هم بودن، دکتر بودن و مسئولیت یه شعبه از بینهای کار اونجا هم داشتن. ایشون هم از پاکستان لذت عوامی چی میگه بشون؟ عوامی طریق یعنی بخشی که تو سیاست کار میکنن،
شاخه سیاسی این گروه.
جی بسم الله.
شکریہ
ادا کرتا ہوں. میں خیلی اطلاعات و بالایی برد، خیلی معلوماتی بود و الحمدللہ در همون خطی بود که تا حالا برای ما شیخ الاسلام درست کردن، استفاده کردیم. موضوعاتی که در یعنی بزرگترین موضوعاتی که برای اختلافات استفاده می شود کتاب بزرگی نوشتن برای همین امام ابو طالب، چون این خیلی قضیه بزرگی است بین شیعه و سنی در پاکستان.
اسی طرح ان کا جو سیف الجلی علی منکر ولایت علی،
سیف الجلی علی منکر ولایت علی، بعد از این تقریب مذاهب بین پاکستان، بین فرق پاکستان که الحمدللہ به انجام رسوندن، خودشون رو مهیا کردن که باید این اروپایی ها، دولت های اروپایی ها که برای اسلام خیلی حرفای زشتی زدند، یه کانفرنس ها باید تو خود اون کشورها یه جوری باشه که همه ادیان در اون شرکت کنن. و الحمدللہ تر 20 تا کانفرنس تا حالا در این 10 سال توانستن که در اروپا درست کنند و الحمدلله خیلی شنوایی بود و مردم زیادی گوش دادن به حرفای اینها مذاهبی که غیر از اسلام هم اونجا بودند.
اس کی گردن پر دوسرا بندہ چڑھ جائے پھر اس کو اجازت ہے کہ پھر وہ جہاد سیف کے لیے اٹھے، مگر اس سے پہلے 9 درجے اس کے جہاد میں نفس سے شروع کر جہاد میں المال، یعنی لوگوں کی خیر کے لیے سارے کام کرنا، اور یہ آخری آپشن ہوتا ہے مسلمان،
جہاد بالنفس، جہاد مال، جہاد اخلاقی. درست
این میگن بله که در امریکا
آخر الدواء الکی
که جو آخرین حال این استش که تلوار سیف رو باید به دست بگیریم یا تلوار رو دست بگیریم. کہتے ہیں یہ روایت رسول اللہ ہے کہ جنہوں نے 10 جہاد کی قسمیں بیان کی تھی اس میں آخری جہاد یہی سیف. میگن کہ ہم چون اتفاق نظر داریم به همه چیزها، میگن کہ اگر یہ تبادل فقط اگر اینجوری باشه که یعنی یه وقتی با هم بشینیم شیخ الاسلام باشن شما هم باشید، که ما فکر میکنیم که همون اهداف آقای امام خمینی که هستش انشاءالله میتوانیم تو پاکستان هم اجرا کنیم و همینطور انشاءالله تو کشورهایی که ایشون نفوذ دارند.
اسی طرح ان کا یہ ہے کہ اہل سنت ہونے کے ناطے
انشاءالله چون کانفرنس هایی که در الان بعد از اروپا شروع کردیم در کشورهای اسلامی که سامیر گفتن، میگن که اگر انشاءالله توانستیم با هم اونجا شرکت کنیم که شون هم باشه شما باشید که انشاءالله این پیغام رو زودتر به مردم برسونیم و ما نماینده اسلام هستیم و نماینده اهل سنت میشیم و اونجا میریم. از 15 یا 20 سال هستش که کاری که الحمدلله در لاهور انجام میدیم که در اعتکاف اجتماعی، اعتکاف اجتماعی یعنی 35,000 نفر آخرین آماری که هستش 35,000 نفر جمع شده بودن. ما میگیم که در 27 ماه رمضان که میرسیم خود قاری قرآن ایران هم میان بانجا قرارت میکنند که در اون برنامه بیشتر از 100,000 نفر جمع میشن و اینها یعنی خواهشون این هستش که انشاءالله در اون برنامه هم از حضرت اگر دعوت شود که انشاءالله شرکت خواهید کرد.
شما رابط باشید همه هم بشنند.
حتماً.
اس کے علاوہ سالانہ ہمارا پروگرام جیسے میلاد پاک کا ذکر کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی.
میگه برنامه دومی که داریم در مینار پاکستان هستش، مینار پاکستان در لاهور، شخصیت قدیمی و از لحاظ اهمیت این لحاظ زیاد هستش که پاکستان اولین بار اونجا خونده میشه که پاکستان یعنی چی قبل از پاکستان، که ما اونجا رو میگیم مینار پاکستانی، باغ بزرگی هستش. میگفت که اونجا ما 20 سال هستش که ولادت رسول الله رو جشن بزرگی میگیریم. از شب ولادت شروع میشه تقریبا بعد از عشاء تا فجر، تا نماز فجر ما هستیم اونجا. اونم الحمدلله صدها هزار نفر در اون شرکت میکنن. اینا میگن که چون ما خودمون الحمدلله مجالس رو میگیریم، همین دور رازداری رو میکنیم. میگفتن که اگر اینجوری باشه که این روز رو، همین 12 ربیع الاول که هستش، این روز رو اینجوری باشه که یه روز یعنی ملی و قومی و مذهبی برای همه، هم شیعه هم سنی، همه یه جوری باشه، برنامه بزرگی رو ما انشاءالله اگر درست کنیم که وحدت هم نزدیک میشه.
یک مشکل ما اینه که الان از هم بیخبریم. همین 12 ربیع که به روایت اهل سنت میلاد پیغمبر مشهور، چند تا روایت دیگه، علمای شیعه هم بیشترشون 17 ربیع رو میلاد میدونن. همین میتونه دلیل اختلاف باشه. همین رو امام خمینی اعلام کرد از 12 تا 17 ربیع این ایام، ایام وحدت اسلامی باشد. الان ما هر سال این ایام رو، یعنی یک هفته از قبل از 12 ربیع تا بعد از 17 ربیع رو که دو روایت است در مورد میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم، همون رو به جایی که بگن خب اختلافه، اونا میگن 12، ما میگیم 17 ربیع، همین رو امام خمینی گفت اعلام میشه هفته وحدت. الان ما هر سال اصلا هفته وحدت داریم، میلاد رسول الله، و جلسات شیعیان و سنیان در ایران از داخل و خارج ایران هر سال داره تشکیل میشه. متاسفانه از هم بیخبریم. و السلام علیکم و رحمت الله.